بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولادت با سعادت شهزاده سرور جوانان اهل بهشت آقازاده ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم و همچنین روز جوان رو به همه جوانان این سرزمین و جوان دلان. انشاءالله که زیر سایه حضرت علی اکبر علیه السلام هممون از علی اکبرهای حجت ابن الحسن ارواحنا فدا باش. روز ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام رو روز جوان نام نهادن و چه خوش نام نهادند. وقتی نام حضرت علی اکبر علیه السلام وسط میاد انسان احساس جوانی میکند. حتی سالخوردگان ما باز به یاد دوران جوانی خودشون میفتن و جان خودشون رو نثار جوان سید الشهدا علیه السلام میدانن. اجازه میخوام امشب تو این مختصر زمانی که در خدمتون هستم کمی در مورد جوانی در سیره اهل بیت عصمت و طهارت با هم گفتگو داشته باشیم. انشاءالله که خدا توفیق استفاده هرچه بهتر از جوانیمون رو به همه ما عنایت بفرماید. خب در آغاز جلسه هم هستیم. میخوام خواهش کنم در همین ابتدای جلسه لطف کنید و جهت شادی ارواح طیبه همه شهدا، امام شهدا و خصوصا همه مؤمنین و مؤمناتی که در این ایامی که مردم ما به نوعی گرفتار شدن به ویروس کرونا و در حال دست و پنجه نرم کردن با این امتحان الهی هستن، همه با هم صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. جوانی یک مقطع خارق العاده در زندگی هر انسانی است. مقطعی که یک مرتبه بیشتر برای انسان رخ نمیده. از اون جمله نعمت‌هایی است که یک مرتبه فقط به هر کسی در زندگیش از سوی خداوند متعال عطا میشه و کسانی که بتونن از این یک مرتبه بهترین استفاده رو ببرن اونها سرنوشت خیلی خوبی پیدا خواهند کرد. اگر به خوبی بنگریم می‌بینیم اکثریت کسانی که در بزرگسالی انسان‌های موفقی بودند، انسان‌های مؤثری بودند، اینها جوانی‌های خوبی داشتند، از جوانیشون خوب استفاده کردند. شاید سر این که روایت می‌فرماید که خداوند متعال در قیامت از این که ما عمرمون رو صرف چه کردیم سوال می‌کند از یک طرف و از جوانی هم به گونه دیگه ای سوال میکنه همین باشه. خب جوانی جزی از عمره، ولی خدا میفرماید خب جوانیت را بگو چه کردی. ما یه پاسخ برای عمرمون باید بدیم، یه پاسخ برای جوانیمون باید بدیم. نسبت به اینان باید حساس باشیم. ما آدمایی هستیم که یه 10,000 تومانی اگر از جیبمون در بیاریم اینو همینجوری بدون حساب کتاب خرج نمی‌کنیم که شاید ده‌ها و صدها نمونه از این 10,000 تومانی ها توی جیبمون داشته باشیم. اما اون نعمتی که یه دونه بیشتر نیست و به 10,000 تومن هم قیمتش حساب نمیشه، جوانی رو چه قیمتی قراره براش بگذاریم؟ جوانی رو چه هزینه‌ای حاضریم براش بکنیم احیانا دوباره به دستش بیاریم؟ اصلا جوانی رو نمیگم، زمان رو، لحظه رو، اون که دیگه به طریق اولا. حالا که او رو یک مرتبه بیشتر در عمرمون نداریم، با هیچ هزینه‌ای نمیتونیم برش گردونیم، چجوری باید ازش استفاده بکنیم؟ بذارید که از کلام اهل بیت عصمت و طهارت بیشتر استفاده کنیم. شخصی است از اولاد امام حسن مجتبی علیه السلام، آمد محضر امام صادق علیه السلام و میخواست یه حرکت جهادی بزنه در مقابله با بنی عباس. حضرت توصیه هایی داشتن براش، یکیش این بود. حضرت فرمودن یا ابن اخی علیک بالشباب، میخوای کار جدی انجام بدی، میخوای حرکت انقلابی بکنی، میخوای یه جهشی ایجاد بکنی، میخوای با ظلم مبارزه کنی، میخوای به هدفت برسی، آدم پاکار میخوای، علیک بالشباب، برو جوانها رو دریاب. بعد خب حالا جوان ها ویژگی هایی دارن، ویژگی های جوانان اونها رو حائز اهمیت میکنه. خداوند متعال یک پتانسیل و ظرفیت خاصی رو در وجود جوان قرار داده که اگر از این ظرفیت به خوبی استفاده کرد مسیر سعادتش هموار میشه، اگر استفاده نکرد در مسیر سعادتش اختلال به وجود خواهد آمد. بعد دلیلش شاید این باشه، حضرت امام صادق علیه السلام در بعضی از روایات داره که دل جوان آماده است. بذارید مثال بزنم. سوال شد از امام صادق علیه السلام که چرا وقتی فرزندان حضرت یعقوب به پدرشون عرضه داشتن که یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین، بابا جان ما میدونیم اشتباه کردیم، تو برای ما استغفار کن، حضرت یعقوب فرمودن بله به زودی برای شما استغفار میکنن و این استغفار رو موکول کردن به اون شب جمعه که در پیش بود. ولی همین برادران آمدن پیش حضرت یوسف علیه السلام، اونجا وقتی که به برادرشون گفتن ما رو ببخش، حضرت یوسف بلا فاصله اونها رو بخشید. تفاوت حضرت یوسف و حضرت یعقوب در چیه؟ که حضرت یعقوب میگه خیلی خوب باشه، ولی حضرت یوسف میگه بخشیدم. امام فرمودن یکی از دلایلش اینه، حالا دلایل دیگه ای هم داره، یکی از دلایلش اینه که حضرت یوسف جوان است و دل جوان نرم تر است، زودتر متأثر میشه، زودتر میپذیرد. خیلی مهمه. شما نگاه بکنی سیل میاد، کیا پای اول کارن؟ جوانها. زلزله میاد؟ جوانها. کرونا میاد؟ جوانها. راهپیمایی میاد وسط؟ جوانها. خط انقلاب؟ جوانها. خط شکنهای دفاع مقدس؟ جوانها. اونهایی که در خط مقدم مبارزه و جهاد علمی هستن؟ جوانها. شهدای علمی ما رو نگاه بکنین، همه جوانن. اینها آمادن برای حرکت کردن، آمادن برای حرکت کردن. این که میبینید در سیره مقام معظم رهبری، در سیره حضرت امام، جایگاه ویژه‌ای برای جوانها و حرکت کردن جوانها دیده شده و استفاده از رأی و تجربه سالخوردگان و انسانهای با تجربه در کنار جوانها، به خاطر همینه. جوان شور و حرارت و هیجان داره، اون رو باید دید. لذا امام صادق علیه السلام به یکی از مبلغین دینی که برای تبلیغ به بصره رفته بود خطاب کردن، فرمودن در بصره اقبال چجوری بود؟ با مردم صحبت کردی، کار دینی انجام دادی، رفتی حرف از دین زدی، کار تبلیغی انجام دادی، وارد معرکه جهاد علمی شدی، وارد معرکه جهاد فرهنگی شدی، چجوری بود وضعیت؟ اون شخص پاسخ داد که آقا جان جوانها بیشتر به من اقبال دارن، ولیکن اونجا شیعیان خیلی کمن، اتفاقاتی که اونجا افتاده اونی که ما میخوایم نیست، زحمت زیاد کشیده شده، بازخوردها کمه. حضرت فرمودن مواظب جوانها باش، مراقبت کن از جوانها، برو سراغ جوانها، روی جوانها سرمایه گذاری کن، بخوای کار دینی انجام بدی برو روی جوانها سرمایه گذاری کن. بذار یه مثال بزنم. الان تو همین شهر یزد ما، استان یزد ما، چقدر هیئت‌های هفتگی ما داریم که یکیش همین هیئت مکتب الزهرا سلام الله علیها است که شما دارید این برنامه رو از اون هیئت می‌بینید. هر شب در این شهر ما برنامه هیئت برقرار هست و بود، به صورت جلسات هفتگی که توی حسینیه مسجدی هر کجا که برنامه داشتن. کافی شما به این جلسات سر بزنید، میبینید همه اهل اون جلسات جوانان، نوجوانان که خودشون همت کردن، حسینیه پیدا کردن، پول پیدا کردن، خیر پیدا کردن، جلسه میگیرن، پای کار هستن، کار جهادی انجام میدن. جلسات هیئتشون نگذاشتن تعطیل بشه، الان جلسه مجازی برگزار میکنن، هیئت رو نگذاشتن تعطیل بشه. هیئت رو صرف اینکه روزه بگیرن ندیدن، همین که دیدن خیلی خوب بنا به ضرورت باید جلسه هیئت تعطیل بشه و فاصله اجتماعی ایجاد بشه علی ظاهر، گفتن خیلی خوب کارکرد هیئت چیه؟ ما نباید بنشینیم دست و دست بگذاریم، باید بریم تولید محصول بکنیم. همین الان من وارد همین حسینیه دوستان هیئت مکتب زهرا که شدم، دیدم در کنار جلسه بسته های مواد ضد عفونی کننده و اونجور چیزاست. حالا بسته غذایی تهیه کردن، بسته مواد ضد عفونی کننده تهیه کردن، بعد توزیع کننده شدن. کی جوان ها پول میگیرن؟ نه. چی بهشون میدی؟ چیزی بهشون نمیدیم. این انگیزه درونی در وجود جوان هست. شما یقینا میپذیرید و قبول میکنید که اگر استفاده از ظرفیت جوانهای بسیجی ما، جوانهای هیئتی ما، جوانهای پابکار انقلاب و اسلام و خط مقدم مبارزه با دشمن نمیبود، ما به همین مقدار هم نمیتونستیم بر جریان کرونا غلبه بکنیم. دولت به حمد الله خب داره زحمتشون میکشه، مسئولین دارن تلاشاشون رو میکنن، دستشون هم درد نکنه ما تشکر میکنیم، خدا بهشون قوت بده. ولیکن غافل نشیم از ظرفیت جوانها در مبارزه با کرونا، غافل نشیم از ظرفیت جوانها در تقویت جامعه. جامعه جوان جامعه ایست که غالب است. به خاطر همین هست که برنامه‌های خیلی زیادی ابلیس و داردسته ابلیس دارن برای اینکه این ظرفیت رو از بین ببرن، این ظرفیت رو سست کنن، این ظرفیت رو پوچ کنن. خب برای جوان دشمن برنامه میگذاره، شیطان برنامه میگذاره که جوان دیگه اون جوان ایدئال نباشه، چون میدونه اگر جوان جوان ایدئال باشه انقلاب میشود، اگر جوان جوان ایدئال باشه جهاد اتفاق میفتد، اگر جوان جوان ایدئال باشه هشت و شعبی به وجود میاد، اگر جوان جوان ایدئال باشد اهل فساد نخواهد بود، لذا فساد رو میندازه به جانش تا او رو از بین ببره، تا او رو سست کنه، همون اتفاقی که در اندلس افتاد. علیک بالاحداث، بر تو باد به جوانان. اگر میخوای جامعه رشد پیدا کنه علیک بالاحداث، اگر میخوای جامعه رو زمین هم بزنی علیک بالاحداث. میخوای جامعه رو متلاشی کنی، جوانهاشو متلاشی کن، جوانها رو مشغول اون چه که آسیب زاست بکن، جوانها رو سطح فکرشون رو پایین نگه دار، جوانها رو اهل علم نبین، جوانها رو اهل عبادت نگذار بشن. بازم ببینید روایات وارده رو، امام صادق علیه السلام به اون شخص فرمودن علیک بالاحداث فانهم اسرع الی کل خیر. برو سراغ جوانها، جوانها برای اینکه به خیر برسن پای هر کاری هستن، سریعتر به خیرات میرسن، دوست دارن سریعتر نتیجه بگیرن، به سمت خیرات حرکت میکنن. خب تو این دوره جوانی چه باید کرد؟ یکیش کسب دانش. جوان باید مجهز باشه، جوان باید دست به علم باشه، جوان بی سواد، جوانی که اهل علم نیست، جوانی که اهل تلاش علمی نیست، بازوی قوی رو از دست داده. لذا مواظب باشید جوانها، از کسب علم جانمونیم. البته کسب علم رو قبول داریم که صرفا مدرسه نیست، هرچند یکی از بهترین گزینه ها مدرسه است، دانشگاه است. و ملاحظه میکنید در کلام مقام معظم رهبری، در کلام حضرت امام، در کلام اهل بیت عصمت و طهارت، این ظرفیت علم‌اندوزی رو باید خیلی جدی بگیرید. الان نگاه کنید جوانهای ما در همین ایام تعطیلات، اونایی که پابکار کسب علمند، مدرسه شون تعطیل نشده، خانه شون شده مدرسه، آموزش‌های مجازی رو دارن طی می‌کنن. ولی فراتر از اون باز هم از کسب علم باز نمیمونن، سخنرانی گوش میده، احیانا کتاب میخونه، فرصت میگذاره، تجربه اندوزی میکنه، میشینه مینویسه، مهارت کسب میکنه و خودش رو داره به روز رسانی میکنه. قرآن کریم در مورد حضرت یحیی میفرماد که ولما، اگر اشتباه نکنم در مورد حضرت یحیی علیه السلام هست، حضرت میفرمان که قرآن میفرماد ولما بلغ اشده واستوى آتینا حکما و علما، ما به او زمانی که او به قوت رسید حکمت و علم دادیم. بعد امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه فرمودند که اشده ثمانیت عشر سنتن، وقتی به اون حد قوت رسید، قوی شد، ما به او حکمت دادیم. این حد قوت یعنی 18 سالگی. پیغمبر خدا به 18 سالگی که میرسه حکمت بهش داده میشه، علم داده میشه. جوانان 18 ساله ما باید مجهز به علم باشن به اندازه که بتونن با ابلیس به خوبی مبارزه کنن، با دشمن به خوبی مبارزه کنن. امام صادق علیه السلام فرمودن لست احب ان ار الشاب منکم الا غادیا فی حالین، دوست ندارم جوانی از جوانان شما رو ببینم جز در یکی از این دو حالت، اما عالما او متعلما، یا در حال آموزش دادن باشد یا در حال آموزش گرفتن. من مثال بزنم، الان توی ایام تعطیلات خیلی هم خیلی از وقتمون صرف فضای مجازی میشه دیگه، حالا ارتباطات مجازی همساله. من دیدم بعضی یاری که آمدن تو همین ایام یه سری آموزش های مجازی دیدن، از اینترنت استفاده کردن، توی وبینارها، توی کلاس‌های مجازی شرکت کردن، فیلم‌هایی گرفتن، توی خونه خودشون ارتقا دادن، مهارت‌هایی کسب کردن، یعنی آموختن. برنامه گذاشته سخنرانی گوش میده، برنامه گذاشته برای خودش کتابخانی رو انداخته، کار خیلی خوبی انجام شد. شما شاید نمونه‌هاش دیده باشید تو همین فضای مجازی، پویش‌هایی که راه افتاد، کتاب‌هایی که خواندید معرفی کنید، آموزش‌هایی که دیدید رو معرفی بکنید، کار خیلی خوبی است. این آموزش دیدن است یا آموزش دادن؟ اینم از جمله اون توقعات امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودن فئن لم یفعل فرت و ان فرت ضیع. الله اکبر، خیلی عجیب ادامه این روایت. اگر جوان تو یکی از این دو حالت نباشه، کوتاهی کرده، و اگر کوتاهی بکنه ضیع، ضایع شده. فئن ضیع اسما، اگر ضایع بشه گناه میکنه. اگر وقت خودش رو صرف آموختن یا یاد دادن نکند، خودش رو ضایع کرده، و ضایع شدن خودش منجر به چی میشه؟ منجر به گناه میشه. بیکار شد، بیکاری گناه میاره، عللی تللی گناه میاره، فکر انسان رو منحرف میکنه، چه میدونم، به شدت درگیری های ذهنی ایجاد میکنه. وقتی مشغله‌ای وجود نداشته باشه، فان ضیع اثم، وقتی خودشو ضایع کرد گناه میکنه. و ان اثم سکن النار والذی بعث محمدا بالحق، اون خدایی که محمد را به پیغمبری برگزید صلوات الله و سلام علیه، کسی که این مسیر رو بره آخرش به آتش ختم میشه. و ابلیس به غیر از این چیزی نمیخواد. ابلیس میخواد جوان ما بیکار باشه. بله، کار صرفا کاری نیست که خب بری سرکار پول بهت بدن. بنده گاهی وقتا به بعضی از دوستانم میگم، میگم بچه ها شغل، بله، بعضی ها مشکل اشتغال داریم، اشتغال به معنی که من برم کار بکنم به این پول بدن، اما آیا واقعا مشکل اشتغال به معنی این که من برم کار بکنم مهارتم کسب بکنم داریم؟ جوان ما تابستون میشه، از مدرسهش تمام میشه، بیکار میشه. آیا اگر بره یه نجاری بگه آقا من مادم علم نجاری رو از تو بیاموزم، حاضرم بیام شاگردی بکنم، بی شما یه مهارتی کسب بکنم، هر روز سر وقت میام، تو هر وقت گفتید هستم کارم انجام میدم، مهارت من کسب میکنم، آیا اون نجار قبول نمیکنه؟ آیا اون آهنگر قبول نمیکنه؟ آیا اون تکنسین کامپیوتر قبول نمیکنه؟ نه اینکه من میخوام پول بهم بدید، نه، تجربه بهم بدید. بعضی از ثروت ها ثروت های مادی نیست، ثروت معنوی است. بله، کاری که پول در بیاد شاید نباشه، اما کاری که تجربه در بیاد هست. و اگر کسی وقتی صرف اینها نشه، خیلی خوب، حالا یه دور موتور سوار بشیم، دور شهر بیام پایم، یه دور دوری بکنیم. اگر کسی به این موضوع نپردازه، خیلی خوب، ساعت ها بنشیم تو فضای مجازی، اونجا هم یه دور دوری بکنیم، یه وبگردی بکنیم، بعد میبینی چی ازش بیرون اومد؟ هیچی. اعصابش هم خرد میشه، هزار و یک فکر و خیال و شبهه و اینجور چیزا تو ذهنش میاد، و اینها سبب تباهی جوانی میشه. برای مراقبت از جوانی دیگه چی کار میشه کرد؟ بحث عبادت هست. جوانی فصلیست که انسان خودش رو عادت بده به امر عبادت. اون کسی که در دوره جوانی خودش رو عادت داد به عبادت، به نماز اول وقت خواندن، به رعایت ضوابط شرعی، به انس با قرآن کریم، به ارتباط با فضای معنوی یک هیئت و یک جمع با معنویت، این از درون قوی میشه. امام صادق علیه السلام فهمدن ان احب الخلائق الى الله تعالی شاب حدث السن في صورة حسنة جعل شبابه و ماله في طاعة الله تعالی. بهترین خلق نزد خداوند متعال یه جوانی است که قیافه داره، پولم داره، قیافه داره و پول داره، اما قیافه و پولش رو در راه طاعت خدا خرج میکنه. یادم اومد شهید ابراهیم هادی رو. شهید ابراهیم هادی قیافه داره، هیکل داره، بازوی ستب داره، مهارت داره، جوان ورزشکاره، اما قدرت و توانش رو خرج طاعت الله کرده. اما فهمیدن بهترین خلق اینه، جوانی که پول داره میتونه بره احیانا با پولش فساد بکنه، جوانی که زیبایی داره میتونه از زیبایی سوء استفاده بکنه، ولی زیبایی خودش رو، پول خودش رو، بنده اینجوری تعبیر میکنم، ثروت خودش رو، دارایی خودش رو خرج چی میکنه؟ خرج طاعت الله میکنه. بعد در ادامه حضرت فرمودن که ذاک الذی یباهی الله تعالی به ملائکته فیقول عبدی حقا به به. جوانی که اینجوری است میتونه بره فساد کنه، پول داره میتونه بره عللی تللی. جوانی که زیبایی داره میتونه با زیباییش دلفریبی بکنه، ولی این کار نمیکنه. خب آقا فرمودن که این همان کسی است که خدا به او نزد ملائکه مباهات میکنه، به ملائکه میگه این بنده حقیقی من اینه، کسی که میتونه فساد کنه فساد نمیکنه. قویه. جوانا دور هم جمع شده بودن، یه سنگی رو گذاشته بودن وسط، وزنه برداری میکردن. حالا اون روز وزنه هایی مثل پیشرفته مثل امروز نبود، سنگی بود و این سنگ رو بالا میبردن پایین میبردن، دور هم جمع بودن. پیغمبر رد میشدن، دیدن خلاصه یه ده جوان سینه ستبر بازو ورم کرده دور هم جمعن. آقا فهمدن جوان ها چه خبر، چه کار میکنین؟ برگشتن به پیغمبر گفتن آقا داریم زور آزمایی میکنیم، این سنگ این وسط هست، ببینیم کی میتونه این سنگ رو بلند کنه، بگیم تو قوی تری. حضرت آمدن و صحنه رو دیدن، گفتن بله خب قوی هستید، ماشاءالله توان دارید، جوانید، ولی اجازه از من بگم قوی ترین آدم ها کیه؟ بله شما سینه ستبر دارید، حالا امروزیش باشگاه رفتی و خلاصه خیلی قوی شدی و استیل خیلی خوب و به هر حال مرتب دارید وزنه میزنید و بازوان ستبر و سینه سیکس پک و چه میدونم از این چیزا همه چی مهیا دارید، اما خب بگم قوی تر از همه کیه؟ آقا بفرمایی قوی تر. حالا شاید اینا فکر میکردن و میگم مثلا زیدی، عمری، بکری، خالدی، شما مثلا قوی تری چون که چه هستی. حضرت فرمودن قوی تر از همه اون کسی است که بتونه گناه کنه گناه نکنه. شاید اون یه جوانی بتونه یه وزنه مثلا 100 کیلویی رو 200 کیلویی رو ببره بالا، اما در مرحله گناه که قرار گرفت، در مواجهه با گناه که قرار گرفت، روح جوانی او، روح عبودیت او چگونه است؟ این جوان ممکن زیبایی داشته باشه مثل ابن سیرین، داستانش رو خواندید، داستان راستان شهید مطهری، داستان جوان بزاز رو ببینید، زیباست، خوشگله، به ورطه گناه کشوندنش، اما زیباییش منجر نشد او گناه کنه. زیبا زیباییش و خرج گناه نمیشه. حضرت یوسف علی نبینا و علی علیه السلام، مرحوم شیخ جعفر مجتهدی رو ببینید و افراد دیگه تو این زمینه. جوانی که در جوانش، جوانیش را خرج عبادت کند قوی میشود، میشه شهید چمران. تو جوانیش خودش رو قوی کرده، حتی در بستر غیر دینی هم که قرار گرفت خودش رو نمیبازه و در دامن فساد قرار نمیگیره. امام صادق علیه السلام میفرماید که من در جوانی خیلی مشغول عبادت میشدم، تلاش میکردم برای عبادت. خدای ما رو به این درجه برسون. اجتهدت فی العباده و انا شابون. در حالی که جوان بودم خیلی برای عبادت تلاش میکردم، در حالی که دیگه پدرم یه وقتای منو نصیحت میکرد که عزیزم خدا عبادت تو رو قبول میکنه، تو عبادت اگر که عبادت کمی باشه. جوانی خودمون رو باید به نحو خاص قدر بدونیم. امیدوارم به گل روی حضرت علی اکبر سید الشهدا علیه السلام همه ما توفیق استفاده از جوانی خودمون پیدا بکنیم. خدایا به حق از علی اکبر علیه السلام به همه ما توفیق استفاده ویژه از جوانیمان عنایت بفرما. بازم تبریک عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، ولادت از علی اکبر علیه السلام و روز جوان رو امیدوارم موفق و معید باشید، دعاگوی همه ما باشید و آرزو میکنیم در این شب مبارک به گل روی آقازاده حضرت امام حسین علیه السلام و به یمن پدر شدن ابا عبدالله خداوند متعال در فرج مفور و سرور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرماید و این بیماری منحوس را از جامعه ما ریشه‌کن بفرماید. به لطف و یاری خداوند متعال و عنایت امام زمان علیه السلام انشاءالله همگی بر این بیماری هم فائق خواهیم آمد. موفق باشید. یا علی، خدا نگهدار.